أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعای 25 صحیفه سجادیه پیرامون دعای والدین در حق اولاد هست. بخش اول او رو در جلسه قبل خدمتون گفتم و در این جلسه هم یک بخش دیگری از این عبارتها رو میخوانیم. اما قبل از ورود دو تا آیه قرآن رو خدمتون عرض بکنم. یکی آیه 51 از سوره مؤمنون هست: یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. پروردگار به انبیا دستور میده که از رزق طیب بخورید و عمل صالح انجام بدید. دقت بکنید، اول رزق حلال و طیب رو بیان میکنه و بعد عمل صالح رو. اون چیزی که به ذهنمان خطور میکنه اینه که رزق حلال تأثیر به سزایی در عمل داره، عمل صالح یکی از عوامل عمده او رزق حلال و پاک، در مقابلش رزق حرام ولو یک لقمه که به ظاهر اندک میاد اونم اثر شدیدی داره در اینکه مانع میشه از توفیقات ما، مانع میشه از عمل صالح. مقصرم خودمون هست، گردن دیگری نیندازیم. دقت بکنیم خودمون نتیجه میگیریم، بی دقتی بکنیم خودمون ضرر میکنه. آیه دومی که عرض میکنم اینه، آیه 46 سوره کهف: المال و البنون زینت الحیات الدنیا. فرزندان اینا زینت زندگی دنیای ما هستن، لذا باید سعی کنیم، تلاش بکنیم، فرزندان خوب و صالحی تربیت بکنیم. دنبال آیه می‌فرماد: و الباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باقیات و صالحات نزد پروردگارت بهتره. حالا اگر کسی بتواند همین فرزندان و مالی که فرمود زینت زندگی دنیاست به خوبی تربیت بکنه که اینا بشن باقیات و صالحات برای او، صحبت در اینه. خوب دقت بکنید، ما تو آموزش پرورش دو چیز رو میگیم، میگیم آموزش و پرورش. آموزش تعلیم رو میگن، پرورش تربیت رو میگن. انسان فقط تربیت یا فقط علم نیاز نداره، هر دو رو با هم نیاز داره. من مثال عرض بکنم، گاهی یک نقاشی میاد یه تابلوی رو به یه نقش خیلی خوبی تصویر میکنه، بعد از که تمام شد دیگه این تابلو هیچی بهش اضافه نمیشه. هر چی که نقاش هزینه کرده در این تابلو همونه. اثرگذاری نقاش، مثلا اگر 100 تا اثر گذاشته دیگه همین 100 تا اضافه نمیشه. ولیکن انسان اینطوری نیست. انسان اگر پدر و مادر خوب او رو تربیتش بکنن، استعداد او شکوفا میشه. بعد دیگه اگر پدر و مادر بالا سر اینم نباشن، یعنی همینطور تربیت شده دیگه، بزرگ میشه، عمل صالح انجام میده. صحبت در اینه. تعلیم اینطوری نیست. تعلیم یعنی یاد بچهش میده. باید چه یاد دادی؟ 10 تا یادش دادی 10 تا، 15 تا یادش دادی 15 تا. اما اگه این تعلیم یعنی آموزش کنارش پرورش باشه، وقت به تعبیر بعضی کولاک میکنه، فوق‌العاده میشه. یعنی این بچه چیزایی رو که یاد گرفته مقدمه قرار میده برای چیزای دیگه، همینطور بزرگ میشه. بخوام تشبیه بکنم نمیتونم درست تشبیه بکنم، اما از یه جهت میگم شبیه یک درخت میوه است که شما زمینا رو خوب توش فراهم میکنید، بعد که فراهم کردید این زمینا صاحب میشه که این درخت خوب بارور میشه و میوه میده، ولی شما بالا سرش نباشه. اما آخرش مثال ما ناقصه ها. یه جور دیگه مثال بذارم، بگم انسان مثل نوار خالی نیست. یه نوار خالی رو شما هر صدایی رو روش پر بکنین همونه دیگه، چیز اضافه نمیشه. 10 سال بگذاری نوار رو روش یه مقدار صحبت کردید، همین صحبت بنده اگر ضبط بشه، بعد که ضبط شد دیگه 10 سال 20 سال هم بمونه همینه. اما اولاد ما اینطوری نیستن. نوار خالی نیست که هم دو یه چیز روش پر بکنی بعد دیگه همین باشه. بناس روش بکنه. این روش خیلی مهمه. گاهی گچ بوری دیدید مثلا در دیوارها، گاهی رو تاق مثلا ساختمان یه گچ بوری زیبایی انجام میده. مثلا اینجا مسجد و حسینیه حضرت امام سجاد علیه السلام، ملاحظه میکنید چه نقش زیبایی. اما این نقش زیبا رو به زیاد شدن نیست، همون چیزی که اولین بار اون معمارش مهندسش پیشبینی کرد و انجام داد همونه دیگه. تو ساختمان پابرجاست همینه. اما انسان اینطوری نیست که یه نقش و نگار یا تو وجودش بگذارن دیگه تو ثابت بمونه. لذا بعضی از پدر مادرها توجه به این نکته ندارن، دنبال اینن که فرزندشون خوش جا بخوابه، نرم خوب باشه، نرم پوش باشه، یه لباس نرمی بپوشه، خوش علف، تعبیر بعضی خوبه، خوش علف باشه. یعنی غذای بچه جو هم تو مواظبه که بهترین غذا، بهترین میوه. اما هیچ وقت به فکر تربیت اون نیست. یه جوانی موقعی گله من بود از پدرش، گفت پدر من خیلی خرج من کرده. اما خیال میکرد، حالا تعبیر او میگفت، خیال میکرد پدر ما که ما حیوانیم، مرغ و خروسی که فقط جا و مکان ما رو مازه بود، سرما نخوریم و مکانمون کجا بخوابیم. همین یک بار دست ما رو نگرفت مسجد ببره، ما رو به خدا آشنا بکنه، یه جلسه‌ای ببره. به تعبیر بنده میگم به فکر فکر اولادمونم باشی. بعد این بچه بزرگ میشه، انحراف اگه ایجاد شد تو وجود او بیزار میشید ازش. یعنی همین پدر و مادر اصلا بیزار که میشن، میگه ای کاش من چه اولادی نداشت. وقتی میرد اولادش نماز نمیخونه، نکبت او، سیاهی او، ظلمت روح او میاد تو خونه، خونه رو عوض میکنه، چیکار بکنه؟ اولادش عوض. لذا اون وقت که کودک میگن سعی کنید او رو رشد بدهید، نه رشد جسمی. رشد جسمی با همون قضا و خوراک که این که میگیم سعی بکنید، علاوه بر رشد جسمی رشد روحی منظورمه. تو همین سوره کهف یادم اومد تو آیه 65 او داستان حضرت موسی و خضر، وقتی میرسه به حضرت خضر تو آیه 65 میفرماد قال له موسی هل اتبعك علا ان تعلمن مما علمت رشدا. حضرت موسی دنبال رشد روحی خودش بود، پیغمبر بزرگ خداست، کلیم الله. به تعبیر بعضی میگن 3500 مرتبه خدا با او سخن گفته، اما در این حال دنبال یه استاد روحی میگرده. وقتی به حضرت خضر رسید گفت اجازه میدی من یه مقدار دنبال شما باشم، پیروی ازت میکنم، مشروط به این که شما هم روح منو تربیت بکنی. خوب دقت کنید، الا ان تعلمنه مما علمت رشدا، از اون رشدی که خدا به شما داده به من هم عطا بکنی. همه ما ها نیاز به رشد روحی داریم و الان بحث ما تو رشد اولادمون هست، جوری اولادمون باید تربیت بشه که رشد روحی او، پرورش او. آموزش پرورش تو این جهت خیلی مسئولیت بزرگی داره و معلمین محترم، دبیران گرامی که خیلی زحمت میکشن، وظیفه سنگینی دارن. به تعبیر رهبر معظم که جلسه خدمتشون بودیم دستشون گذاشتن رو شونه‌شون، صریحا گفتن باید بر دوش خودتون این وظیفه رو احساس بکنید. به کی میگفتن؟ به مسئولین دانشگاه ها میگفتن، خدمتشون بودن، گفتن فکر نکنید فقط تعلیم. اون کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن هم باید تعلم و هم تربیت دینی، باید با دین آشنا شده باشه. اینا انداختن گردن رؤسای دانشگاه ها. حالا ببینید دارن عمل میکنن یا نه. هر جا عمل میکنن به ما بگید، طور نیست. چه میکنن؟ خیلی وظیفه سنگینی است. تو مدارس پسرانه دارید چه میکنی؟ دبیران گرامی، اینم جزء وظایفتونه. فکر نکنید فقط باید برید سر کلاس درس و رشد علمی بدید به بچه. وظیفه دومی هم که پرورشه، یعنی تربیت این بچه ها، سر کلاس درس اونم بر عهده شماست. چی گفتید به اونم؟ آیا بچه رو با خدا آشنا کردید؟ با قرآن آشنا کردید؟ یه جمله میگفتید، شیرینی قرآن رو لمس میکرد. یه جمله از امام زمان علیه السلام میگفتید، یه جمله از اربعین از امام حسین علیه السلام. بالاخره به مناسبت ها چقدر این جوان رو با ولی فقیه آشناش کردید، با رهبران دینی. آیا جوان فهمید که باید مرجع تقلید داشته باشه یا هنوز هستن کسانی که مرجع انتخاب نکرده؟ مکلف هم هست. نمازش چی؟ تو مدرسه نماز برگزار میشه، مدیر محترم تو صف اول نشسته پشت سر امام جماعت و دبیران تا بقیه هم یاد بگیرن، بعدم تشویق بکنن بچه ها که همه بیان. مگه یک کسی مانعی داره؟ جبرم نباشه، دارم میگم تشویق بکنن. یا اینکه نه، مدیر و دبیران دنبال کار خودشونند و باید سرزده گاهی افراد برن تو مدرسه. اولیا رو دارم میگم، اولیای دانش آموزان سرزده زور بری تو مدرسه بینی چه خبره. ببینید چند نفر تو نماز دارن شکل، از مدیرش گرفته، ببینید اصلا مدیر کجاستش. هم پدر و مادرها مسئولیت دارن، هم مدارس مسئولیت، همه مسئولند. بعد هم مدارس خواهران، چقدر خواهران رو به چادر آشنا کردید. من این جمله رو به رئیس آموزش پرورش هم گفتم، رئیس که جدید شد، یه جلسه با هم داشتیم، گفتم این مسئولیت ها بدون یه مدتی برات از قد ازت گرفته میشه، اما آنچه برات میمانه اینه آخر سال بتونه بگی 100 نفر رو من با حجاب آشنا کردم. چیکار کردی؟ بعد همین سوال برای من هم هست. بالاخره هر کسی مسئول، بندم که تو شغل خودم چیکار کردیم؟ نخواهیم فقط به دیگران بگوییم و خودمون رو کنار بکشیم. و الان به پدر و مادران میگم، اگر اولادتون رو خوب تربیت کردید، وقت مثل درخت میوه، مثل یک بوته گلیست که رشد میکنه، بزرگ میشه، بعد میوه میده، گل میده، معطر میکنه اطراف خودشو، جامعه رو اصلاح میکنه. از اسمش گرفته چه اسمی براش انتخاب میکنید. این که دیگه گناه بچه نیست که، بچه که تازه به دنیا آمده. پدر مادر، آیا میاد ترجیح میدید اسم اولیاء خدا را روی بچه تو میگذارید به امید این که پیرو به اون خاندان باشه، همراه اونها باشه، اسمش هم مرتب تو خانه تکرار بشه و مایه برکت باشه، یا اینکه یه اسم خاصی میگذارید که هیچ معصومین علیه السلام همچی اسمی نداشته، همچی لقبی نداشته، یه اسمای مندراری که بعضیش هم خیلی هم زشته. نمیدونم اسمی دختری گذاشته باید آتنا. گفتم بنده خدا اصلا تو نیم آتنا میدونی یعنی چه؟ اونم به دختر آتنا یعنی بده به ما، این عربیه دیگه، ربنا آتنا. بچه رو اسم کنید آتنا دختر، چقدر بده. این بچه بزرگ میشه نفرین میکنه در اخر پدر مادرش. همین هم تو گفتید آتنا، میخواید بچه تون به منکرات مرتکب آلوده بشه، چه فکر میکنی؟ گاهی هم نه یه اسمایی میذارن که اصلا بی‌معنا، اونم بدتر از این. خیال میکنیم فقط اینه. تو چرا اسم خوب نمیگذاری؟ اینا کاشف از روحیه خودمون است، یعنی خودمون که با امیرالمومنین علیه السلام زیاد آشنا نیستیم، از اسمشون زیاد لذت نمیبریم، با نام پیامبر زیاد آشنا نیستیم، لذت خیلی نمیبریم. بعد اگر ادعا میکنیم اهل چی هست، خب بچه از همین جا شروع میشه تربیت او. بعد پدر و مادر چقدر تلاش کردن بچه رو به قرآن آشنا بکنن. تربیت بچه از 2 سالگی تقریبا دیگه شروع میشه، اون وقت که میخوان تعلیمش بدن از کار نماز را. یواشاش زبان که باز بکنه کم کم اول کلمات فارسی رو بعد از دو سال نیم میگن از کار خوب رو یواشاشی تعلیمش بدید تا وقتی که 6 سال میرسه به 7 سال دیگه باید نماز کامل بلد باشه. کی باید اینا یادش داری باشه؟ پدر و مادری که خودشون نماز اول وقت میخونن. میگه نماز اول وقت میخونه، بله بچه رو هم از 4 سالگی 5 سالگی دیگه نماز رو کم کم کامل یادش میده، بعد کم کم وضو رو احکامش رو. دیگه وقتی 7 سالش تمام میشه دیگه بچه نباید تارک و صلات باشه. هنو خیلی پدر و مادر رو میذارن بچه رو به سن تکلیف که رسید، اما برای امتحان کنکور که میرسه اینو خوب سرش میشه که از 2 سال 3 سال زودتر شروع میکنن، مقدماتشو فراهم میکنن، کتاباشو فراهم میکنن، استاد برش میذارن، جلسه فوق‌العاده میذارن که چی؟ میخواد 3 سال دیگه امتحان کنکور بده. خب دین که مهمتر از اینه، چیکار کردید برای نماز بچه؟ بدتر از اون این که گاهی بچه ها که میان پیش من چندی با تاوان من ازشون پرسیدم یا چه سالی باید نماز بخونم؟ و سن تکلیفشو میگه. من میفهم نه پدر و مادر بهش گفتن، نه تو مدرسه معلم بهش گفته. ساعتها این بچه تو مدرسه بوده، معلم دینی بود، معلم قرآن بود، معلم معارف بود، چی بود، هنو نمیدونه. وقتی نمیدونه بله، بعد بچه یه مدرسه 20 ساله شد نماز کنار میگذاره که چکار بکنم؟ این پدر مادر قصه میخورن دیم کاری نمیتونن بکنن. درختی که بزرگ شده است کجه، حالا میخوان راستش کنن. پس اگر میخواید اولاد شما مایه چشم روشنی شما باشن، به تعبیر عربی قرة العین شما باشن، باید تو تربیت اولاد دقت بکنید، پرورش اولادتون رو ملاحظه بکنی، هم جسمش رو ببینی سالم باشه و هم فکرش رو فکر سالم. من تو راهکار داری که الان فرصت نیست، من برای بحث تربیت کودک صحبت‌های متعددی داشتم که مجموعاً حدوداً 330 تا نکته است در یک سیدی جمع‌آوری شده که سیدی تربیت کودک هست. یا کسی ملاحظه بکنه اون نکات رو گفتیم که چگونه بچه رو تربیت بکنه، حتی برای بحث عزت نفس که چکار کنیم بچه عزت نفس پیدا بکنه. روانشناسا تو این زمینه زیاد وارد نشدن، اما روانشناسای اسلامی بیش از 30 راهکار بیان کرده و اینا باید پدر مادرها اینها رو خوب بدانند و بعدم رعایت بکنند. وقت بچه هم تو که روش میکنه اون استعدادهای درونی رو روش میکنه. من یه جمله‌ای به ذهنم میرسه تو علم عقاید، علم کلام یه اصطلاحی داریم به نام لطف. لطف اون لطفی نیست که ما تو فارسی به هم دیگه میگم لطف بفرمایید. لطف یک اصطلاح علمی است که میگیم خداوند به بندهش لطف میکنه. لطفی که اینجا گفته میشه چیزی است که مقرب به طاعت و مبعد از معصیت، به شرطی که به حد ارجاع و جبر نرسد. توضیحش اینه، گاهی مثلا فرزند شما مشق شبش رو تکلیف نمی نویسه، شما میرید مقدماتش رو فراهم میکنید، برید دفترش رو میارید، قلمش رو میارید، میذارید جلوش، میدید دستش، میگید بنویس، که میدونید اگر این مقدمات رو فراهم نکنید اولادتون نمیره بنویسه. پس مقدمات فراهم میکنید اما خودتونم کمک نمیکنید بنویسید، آخرش قلم رو میدید دستش، میگید خودت بنویس. اینه، یعنی میگی به اختیار خودت باید بنویسی، جبر نیست. اما مقدمات هم فراهم میکنید، چون میدونید مقدمات فراهم نکنید نمیتونه و نمینویسه. خدای متعال گاهی لطف میکنه در حق ما، یعنی کاری میکنه ما رو به طاعت خودش نزدیک میکنه یا از گناه دورمون میکنه، اما نه در حدی که به زور برسه، به جبر نه. یه کاری میکنه ما رو میبره تا نزدیک طاعت، میگه دیگه انجام بده دیگه. میگفت خوابیده بودم تو حجره، سحر یه کسی در میزنه، در حجره رو میزنه، ما هم خیلی هم حواس درد و لاف کشیم سرم و میخواستیم بیرون نیم، خیلی حجره یه سرد بود هوا، هم نصفش ما خوابمون میمند، دیدیم یکی در میزنه، هیچ اعتنا نگن، دیدیم نه صرف میزنه. گفتیم شد یه کار خاصی که پیدا کرده، حالا باشم در واسه کندم هیچ کس نیست، بعد نگاه کردم وقت نماز شده، ساعت نگاه کردم پس به زور وا نمیدارن بره نماز شب بخونه، لطف میکنن در حقش. حالا کی داره در میزنه چه میدونه؟ ملائکه همه به فرمان خدا، یه ملک محبوبشون یاد در میزنه. یکی از اولیاء خدا به من میگفت که ملک میاد شست دستتو میمالونه، قدر آهستاس خیلی با مهربانی شست دادم چه آزده میمالونه تا شما یواش یواش بلند شید، اذیتم نمی کن. که من احساس کردم برای خودشون اتفاق افتاده بود، اما به ما میگفتن اگه فلان کار انجام دین ملک میاد مواظبته. خلاصه لطف اینه، یکی کسی مثلا کربلا نمیره، شما سوار ماشینش میکنین تا دم مرز میبریدش، میگه بابا من تا دم مرز میبرم، بعدم پیادهش میبرم برو دیگه، میندازیدش تو سرازیری. اینو میگن آنچه که مقرب به طاعت باشه، مقرب یعنی نزدیک کننده، آن وسائل آن کارهایی که شما انجام بدید یا خدا با ما انجام میده، یه کارایی میکنه که مقرب ما بشه به طاعت و مبعد ما بشه از معصیت، به شرط که به حد الجا، الجا یعنی جبر، به حد جبر نرسه، اینو بهش میگن لطف. حالا عرضم اینه عزیزان، پدر و مادران به بچه‌هاتون لطف بکنید، یعنی دستشو بگیرید ببریدش تا نزدیک طاعت. مثلا میخواد وضو بگیرید، این بچه خوابالوده، نمیخواد اذیتش بکنید، خیلی با آرامی صداش میزنید، آهسته دستشو میگید میبینید شنید که دستشویی کفشه را میزنید جلو، باش میگید کفشه را ببوشید، کم کم بیدار میشه. اما اون وقتی که از دور ای صداش میزنید و میخواید خودش پا نمیشه، یعنید مقربه به طاعت باشید. برای پرورش اولادتون اقدام بکنید، ما تا راهکار داره، من الان وارد راهکارش نشدم، کلیاتشو دارم عرض میکنم که این تو فکرتون باشه، رشد جسمی و روحی گاهیم در تعارض، مثلا رفاه، پدر مادر خیلی دوستن بچه هاشون تو رفاه بزرگ بشه، اتفاق رفاه جسمی اثر منفی میذاره تو رشد روحی بچه، یعنی این بچه که همش تو رفاه بزرگ شده سختی ندیده، این آینده به کوچکترین کار زحمتداری مثل گفتم یه تکلیف، حتی حالشو نداره تکلیف بنویسه، یه مقدار هوا سرد باشه میگه من هوا سرده، یا هوا گرم باشه میگه نمیتونم دیگه، یه مقدار خوابش بیاد راحت میخواد. آدم هایی که تو رفاه بزرگ شدن همیشه هم هرچی میخواسته پدر و مادر خوبشو براش فراهم کرد. یه نامه ای دارن امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، نامه 45 هست، تو اونجا حضرت اشاره میکنن به این که درختی که ناز پرورده هست این زیاد نه میوه‌ش درست در میاد، جالبه، نه زیاد مقاومه، مقاوم هم نیست، یه مقدار آب بهش نرسه میخشک. اما یه درخت هم هست تو بیابانه، گاهی دو سه ماه باران نیمده درخت هم تو سرزنده وایستده. این درخت حضرت میفرمان هم مقاومتش بیشتره، چوبش هم وقتی آتش بزنن بیش از چوب درختان ناز پرورده اینا آتشش هم گرمتر. اینا امام علیه السلام راجع به خودشون بیان میکنن، چون قبلش میفرمان من دو قرص نان، اونم نان جو، بیشتر نمیخورم. بعد هم میگن شما نمیتونید بسید من باشه، وقت میرسه عبارتشون به این که ممکنه یک کسی به فکرش برسه که اگه فرزند ابو طالب این تو خوراکش سختگیر به خودشه، چطور مقاومه در مقابل دشمنانه. وقت امام علیه السلام مسئله درخت میزنه. خیلی مهمه اینا تو تربیت اولاد. امیدوارم همیشه اولاداتون چشم و چراغ شما باشن، مایه چشم روشنیتون باشن، مایه افتخارتون باشن، مایه زینتتون باشن. اما راهشو دقت کنید، از اون بچگی باید مستقیم بزرگ بشه این بچه. حالا ببینید توی این عبارت ها چقدر زیبا امام دعا میکنن اولادهاشون در حضورشون، در عدم حضورشون، تو زمان حیاتشون، بعد از فوتشون، برای همه اینا تک تک امام دعا میکنه و از خدا درخواست میکنه. اللهم اشدد بهم عضدی، خدایا محکم کن به واسطه اولادم بازوی مرا. بازو کنایه از قدرته. بالاخره انسان قدرتش بر انجام کارهای زندگیش محدوده، نیاز دارد به اولادهایی که اونا کمک کارش باشد. حضرت میگن خدایا اشدد، اشدد یعنی محکم کن، نیرومند کن به واسطه اولادم بازوی مرا. و عقم بهی عودی، عود کجی رو میگن، ما اصطلاحاً حالا برش میکردیم به کمبودها. یه کمبودایی هم پدر داره، مادر داره. عرض میکنن خدایا عقم بهم عودی، پابرجا بکن، حالا بگیم مرمت بکن به واسطه اولاد من آنچه کمبود تو وجود منه، کمبودای منو اونا اولاد من جبران بکنن. و کثر بهم عددی، به واسطه اولادم عدد منو زیاد بکن، یعنی نسل من فراوان باشه، خشقومای متعددی پیدا بکنن، افراد زیادی. البته نه صرف عدد، حالا عبارتهای بعد رو میخونیم، اعدادی که نه خیلی هم مفید باشن برای جامعه. یادم مرحوم آیت الله بهلول رضوان الله تعالی علیه یه بار اینجا اصفهان سخنرانی میکردن، به مردم توصیه میکردن که سعی کنید اولاد متعدد داشته باشید، نگرانه رزق اونها نباشی، سختی های معیشت. وقت بعد از خودشون مثال میزدن، میگفتن من فرزند 13 پدر مادرم هستم، اگه پدر مادرم 12 اولاد که پیدا کرده بودن میگفتن دیگه بسه. وقت شما مردم الان بهلول نداشتی.
الله
که حالا شما شخصیت بهلول رو ببینید چه تأثیری در فرهنگ کشور ما گذاشت. همین یک نفر اعجوبه‌ای که اون بحث مبارزه با رضاخان پهلوی تو بحث کشف حجاب مسجد گوهرشاد، خب ایشون سخنران اونجا بودند و مردم رو به قیام واداشتن علیه پهلوی. بعدم خصوصیت که تو شخص ایشون بود که من دومیشو دیگه ندیدم، حافظه ایشون بود، خیلی ویژگی ایشون داشتن. سالهای زیادی میمدند اصفهان، اوائل انقلاب بود که میمدند و ما مرتب باشون جلسه های زیادی داشتیم. حافظه ایشون اونقدر قوی بود، من فقط نمونه میگم که یه بار دراز کشیده بود کنار اتاق، یکی از طلبه ها یه نامه رو خوند، ایشون پا شدن و گفتن شما که نمیذارید من بخوابم، بذارید تا نامه رو از حفظ براتون بخونم. یه بار خونده بود نامه رو، ایشون کل نامه رو از اول تا آخر از حفظ خونده. و یه بار به ما میگفتند، من تو زندان افغانستان که بودن یه کتاب به نام ارسلانی هم چیز نامی داشت، گفتن این کتاب تو زندان بود، کتاب دیگر نبود، کتاب قصه بود. من یه بار خوندم، بعد چون کتاب دیگر نبود یه بار دیگر خوندم، دفعه دوم که خوندم کل کتاب از حفظم شد. وقت بعد به ما میگفتن هنوزم حفظم، یعنی داستان مال مثلا 40 سال قبل بود، 40-50 سال قبل کتاب خونده بودن حفظ بودن، گفتن هنوزم حفظم. حافظه یه عجیبی داشت ایشون، کل قرآنم ایشون حفظ بود، نه حفاظ ظاهری شما تو ذهنتون نیاد، اینطوری که دارم میگم، اینکه میگم دومیشو من نیدم اینه، یعنی یه بار میخون حفظ میشه. گاهی میمدم تو حوزه تدریس میکردم برای طلاب همجه اصفهان، حتی دائما نبودن، گاهی میردن یه هفته یک ماه و اینسان میرفت، کتاب باز نمیکردیشون سر درس که میاد کتاب باز نمیکرد، از حفظ متن کتاب میخون و درسشو میگفت. علتش هم همین بود، قبلش کتاب یه بار که میخون یک صفحه رو میخون حفظش میشه. بچه 13 پدر و مادره یه مرتبه یه اعجوبه میشه که نمیدونم شما اصلا تو دنیا نظیرشو دارید یا نه. حالا بالاخره این سایت هست ببینید کسی هست اینطوری الان رو کره زمین، من بعید میدونم. حافظه اینطوری داشت، کل نهج البلاغه رو حفظ بود، دعاها را، این دعای مفاتی نوع دعا رو حفظ بود، خونده بودن دیگه، میخوندن حفظ میشود. تو اینجا میگیم خدایا کسر بهم عددی، به واسه اولادم عدد من رو زیاد بکن، و زین بهم محضری، زینت بده به واسطه اولاد من محضر من رو. محضر یعنی همین زندگی دنیا ما، زندگیم با اولادم زینت داده بشه، مایه زینت من باشن بچه ها. و احی بهم ذکری، یاد من رو به واسطه اولادم زنده نگه دار. خب زنده نگه دار یعنی بعد از که فوت شدن دیگه نام من به فراموشی سپرده میشه، اما اگه اولاد صالحی داشته باشم مردم هر چه او رو میبینم میگن خدا پدرتو رحمت کن، یاد پدرش میفتن. این شد احیاء نام پدر به واسطه اولاد، یعنی پدر مادر فوت شد اما گویا زنده است، نامش همینطور جاویدان هست در نسل او. وکفنی بهم فی غیبتی، اون وقت که من نیستم بالا سرشون، اما زنده ما اما نیستم، رفتم مسافره، خدایا من رو کفایت بکن به واسه اولادم، یعنی نیازمندی های اونها رو خودت یه جوری برآورده کن، حالا من قائدم اونا محتاج نباشن، چون اگه محتاج باشن من مجبورم بیام بالا سرشون. وکفنی بهم فی غیبتی، و اعنی بهم علی حاجتی، هر حاجتی دارم اینا رو کمک کار من قرار بده. اما در این حالی که من رو کمک میکنم با خوشحالی با عشق و محبت به من خدمت بکنن. چون گاهی اولاد دیدید پدر مادر بهش اصرار میکنن که برو فرانگار رو بکن، با اصرار که حالا میرم اما یه قر میزنه، ارزش کارشو خراب میکنه، میره کارم انجام میده اما قر میزنه. مرتبه بعد پدر مادر میگن ما حوصله قر زدن او رو نداریم، خودمون انجام میدیم. یکی از جوانا میگفت پدر مادرم پیر شدن اما به هیچ وجه نمیگذارن ما کوچکترین کاری رو بکنم، زیر بار نمیرن. من به خودش نگفتم اما فهمیدم که این بچه از آن بچه هایی که خدمت عاشقانه نمی کرده، اگرم خدمت می کرده منت می خواست سر پدر مادر بذاره. ما پدر مادر ازش می گذارم یا خودمون از جا بیدیم، خیال میکنه که پدر مادر معطل این میشه. ضررشو کی میکنه؟ اولاد. آینده بزرگ میشه تنبله، کار بلد نیست، حال نداره، نشاط نداره، به کوچکترین سرما گرما توقف میکنه. اونوزا میگفتن یه پشم یاد از کنارش رد بشه این مریض شده، اینقدر ضعیفه. اما کسانی هم هستن که اونقدر بدنشون قویز، از بس کار کرده از بدنش استفاده کرده. لذا دو تا عبارت رو با هم دقت کنید، اعنی بهم علی حاجتی، خدایا با اولادم به من کمک بکن حاجتم، بعد میگن واجعلهم لی محبین، اینا رو نسبت به من محب قرار بده، دوستم داشته باشه. اولادی که پدر مادرش رو دوست داره، نگاهی که به چهره پدر مادر میکنه نگاه محبت آمیز، همطور لذت بره نگاه میکنه چهره مادرش رو میبینه و تو درونش همینزور عشق میورزه به مادرش، به پدرش، اینقدر ارزشمنده، ثواب داره. همین نگاه به چهره پدر مادر برای این اولاد هم تو حسنه برش مینویسه، معلومه که این اولاد منتظره که بیند پدر یا مادرش یک کار یا نیاز داشته باشه، میده به انجام میده. و علیه حدبین، خدایا اولاد من رو نسبت به من مهربانشون بکن، مقبلین، مقبل به من یعنی دلشون به سمت من باشه. بعضی اولاد هستن دلشون به سمت رفقاشونه، تو خونه میاد استراحتشون میکنه، غذاشون میخوره، از لباس خوب نمیرم شستشو این همه، بعد خدمت که میخواد بکنه میرد بیرون، را میفته میرد با رفقاش. و یه پدری به هم گفت من از بچه‌م رضایت ندارم. گفتم برای چی؟ گفت تمام خوشبش با رفقاش داره، حتی خنده هاش و خوشحالیش هم با رفقاش، همچنین میاد تو خونه هیچ، همش سکوت و طلبکارست و ناراحت از دست ما و نفرینش میکرد. که من به پدره گفتم نه دیگه نفرینش نکن، دعا بکن در حقه او. اما یه بخشی از تقصیر هم گردن خود این پدر و مادر. یه پدری هم مادر پیشم همتی که صحبت میکرد گریه هم میکرد، دیدم دلش خیلی سوخته بود، گفت بچه من نماز نمیخونه، چند ساله به هر دری هم زدم، هر گونه نصیحتی هر چی به ذهنم میرسیده تشویق، به گریه افتاده بود. من یه مقدار باش صحبت کردم، بعد دم این پدر اون موقعی که باید اولادشو 7 سال به بعد، قبلش هم گفت از 2-3 سالگی باید از کار یادش میداد، احکام یاد میداد، از 7 سالگی دیگه باید نماز این بچه قضا نشه، و اگه هم قضا شد بگید وایسا قضا شد بخون، اما نه با تندیا. وقت بهش گفتم شغل چیه؟ گفت من راننده بیابونم. نه بالا سر بچه نبودم، به فکر این نبودم، خیال میکردم باید برم پول بیارم خرج بچه ها بکنم. گفتم پس یه بخشی مقصرم خودتی، حالا داری گریه میکنی، برو توبه هم بکن. خیال میکرد گناه فقط مالی گردن بچه جون. گفتم شما هم گناهکاری، کم گذاشتی تو تربیت اولادت، حالا برو بیان چیکار بکنی. پس مقبلین بچه های من روی دلشون به سمت من باشه، مستقیمین لی، تو جاده مستقیم و صاف برای من باشه. مطیعین بچه های باشن مطیع خدا، مطیع پدر و مادر، غیر عاصین ولا عاقین ولا مخالفین ولا خاطئین. بچه هایی باشن مطیع اما عاصی نباشن، یعنی نافرمانی پدر مادر رو نکنن، ولا عاقی کاری نکنن عاق پدر مادر بشن، که عاق معنیش اینه که مخالفت میکنه، پدر مادر رو رنجیده میکنه با یه حرفی که میزنه، منت که میذاره این مادر از دستش رنجیده میشه، عاقبت این بچه خیلی بد میشه. یه جوان یه بار اومده بود، جوان نبود دیگه، پیر بود، گریه میکرد به خاطر اینکه تو زندگی خیلی شکست خورده بود. وقت میگفت میترسم نفرینای پدرم مادرم، وقتی بچه بودم خیلی اذیتشون کردم و گاهی اونا منو نفرینم میکردن و اونا فوت شدن و منم جوان بودم و کلم خلاصه به این شکل نمیگفته، حالا من دارم تعریف میکنم، حالا از داغ بودیم اهمیت نمیدادیم. حالا که 60-70 سال از عمرش گذشته بود، سرش خوب به سنگ خورده بود، اشکش در اومد جلو من گریه میکرد و میگفت میترسم از اون ناحیه دارم چوب میخورم. بهش گفتم بگه از اون ناحیه است راه بازه، ما روایت داریم که برو سر قبر پدر مادره و خواسته های اونا رو تو وصیتش ببین چیه، خواسته ای که داره نماز قضا داره اینا رو براش انجام بده، روزه اگه بدهکاری مالی داره برو براش انجام بده، دلش رو شاد کن. یه دو رکعت نمازم برو سر قبرش وایسه بخون، سوره یاسین الرحمن رو تو نمازت رکعت اول و دوم بخون، هدیه کن بهش. روایت دارد گاهی پدر و مادره تو زمان حیاتشون بچه را عاقش کردن، اما بعد از فوتشون اونقدر بچه جبران میکنه که اونها خوشنود میشن از اون، یا بالعکس. همچنین بچه های من مخالف نباشن، مخالف من، ولا خاطئین خطاکارم نباشن. و اعنی علی تربیتهم، خدای منم کمکم بکن که خوب بچه رو تربیت بکنم. و تعدیبهم، اونا رو خوب مؤدب به آداب بکنم. و برهم، به اونا نیکی بکنم. بعضی پدر و مادر همش طلبکار اولادن، بعد هم گرین بچه که من میخواستم نشد. خب بنده خدا شما باید خدمت به اولادت بکنی تا این آینده با هم به تو خدمت میکن، یاد میگیره. را اینا به دورستونه، تو خودت چی کردی برای اولاد، برای تربیت او چی کردی؟ آخر جمله اینه و حبلی من لدن که معهم اولادن ذکورا، در کنار این اولادی که دارم اولاد ذکور هم به من عطا بکن. وجعل ذالک خیرا لی، و این رو برای من خیر قرار بده. یه وقت گرفتار نشم به واسه اولاد، خیرا لی، وجعلهم لی عونا علی ما سألتک، اون چه من از تو، تو یعنی خدا، خدایا آنچه من از تو درخواست دارم بچه هام و کمککار من برای همون تحصیل اون خواستای من قرار بده، اونا بشن پشوانه من. مثلا من از تو کمال میخوام، میخوام خودم یه انسان کامل بشم، خدایا کاری بکن بچه هام کمککار من برای کمال من باشه. من میخوام مثلا اطلاعات دینی من بره بالا، بچه های من بیان چیزی یاد من بده. میشه دیگه، بچه میره حوزه علمیه چیزی یاد میگیره، میاد به پدر مادرش که درس دین نخوندن اما یادشون میده. پدر یا مادر میخواد به امام زمانش برسه، بچه با یکی از اولیای خدا آشنا میشه، او یادش میده، میاد به پدر مادرش هم میگه که دیگه این کارو بکنید به امام زمان نزدیک میشید، به خدا نزدیک میشید. و عبارت خیلی عبارت جامعه است. آنچه خدایا از تو درخواست کردم بچه های من کمککار من باشن در تحصیل اون سوالات من و درخواست من. پروردگارا این آیه سوره فرقان به ذهنم رسید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون. خدایا هم همسران ما که دیگه زنها میگن همسر یعنی شوهران ما، مردان میگن همسر یعنی خانمهای ما، این دعا رو همه به هم دیگه باید بکنن. خدایا همسران ما و اولادهای ما را چش روشنی ما قرار بده، یعنی اونا چش روشنی امام زمان باشن و چش روشنی ما هم باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.